مسئله و امنیت شهروندان محترم در پیاده روها بود، بالاخص کمتوانان و معلولین و جانبازان عزیز در جمل ما. و در همین راستا از سال گذشته تا الان هم در بخش نرم افزاری و هم در بخش سخت افزاری اقدامات قابل توجهی صورت گرفته. به دولت محترم از طرف شهرداری تهران پیشنهاداتی شده، در حضور استاندار محترم تهران جلسات مفصلی تشکیل شده با تولید کنندگان موتورسیکلت ها، با توزیع کنندگان موتورسیکلت ها، با از به حضور شما که ستاد اجرایی فرمان امام، با وزارت صنایع به جهت اینکه موتورسیکلت های فرسوده و کهنه رو اونها باید از طرف شهر در واقع جمع‌آوریش با پلیس، ولی در واقع باید در سامانهای اونها به صورت نرم‌افزاری ثبت
باشه که نمیشه.
متأسفانه چقدر مسئله، من متوجه هستم که واقعا اینکه سوال شما یک سوال ریشه‌ای بود و
بله، و متاسفانه باز هم ما وقت کم داریم، مجبوریم با شما و شنوندگان گرامی فعلا خداحافظی بکنیم. اگر چنانچه شما فرصتش رو داشته باشید و تمایل به گفتگو در این زمینه داشته باشید، 25 دقیقه دیگه باز برگردیم و گفتگومون رو باز در یک بخش 5 دقیقه ادامه بدیم. فعلا خدا نگهدار.
اگر من بودم در خدمت گذاریم.
خواهش می‌کنم، بزرگوارید.
خیلی ممنون از اینکه عرایض بنده رو
خواهش میکنم. با شما با شنوندگان فعلا خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خدا. الو صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان، اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده، دارم میپرسم الان چیکار کنم. بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا صدا رو نشنیدم، فکر کنم دنبال بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قصی هم میده. ببین خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
دقایقتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. همراهان عزیز، رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرز قابل دریافته. با اعلام ساعت 19:33 از شما عزیزان دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی تهران ورزشی باشید.
تهران ورزشی.
با نام و یاد خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و همیشه همراه رادیو تهران. خیلی خوشحالم امروز این افتخار رو پیدا کردم با تهران ورزش در خدمتون هستم. شهرام نوروزی عزیز، دوست و همکار بسیار خوبم. خب امروز کاری براشون پیش اومد، انشالله هر جا هستن در صحت و سلامت باشند و در روزهای آینده با شهرام نوروزی همکارانم در تهران ورزشی همراه باشید. به مدت 30 دقیقه مروری خواهیم داشت به آخرین رویدادهای ورزشی تهران، ایران، جهان. لیگ برتر فوتبالمون رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. اشاره هم بکنم که امروز هم رقابت‌های لیگ برتر جوانان تهران، دیروز هم لیگ برتر امیدهای تهران به اتمام رسید. سعی میکنیم که با آقای جباری دبیر محترم هیئت فوتبال تهران و بخشای دیگه که عماد خضری عزیز تهیه کردن با برنامه تهران ورزشی در خدمتتون باشیم. هفته 19 لیگ برتر امروز با انجام دو بازی برگزار شد. تیم زوباهن که تغییراتی درش ایجاد شد، فکر میکنم هفته پیش بود که گفتم اگر زوباهن مقابل مثل رفسنجان نتیجه نگیره احتمال تغییرات هست، که همین اتفاق هم افتاد. جلال امیدیان به عنوان سرمربی زوباهن انتخاب شد و در اولین بازیش به عنوان سرمربی جدید زوبی ها تونست 2-1 از صد فجر شهید سپاسی تیم خوب و قدر این دور از رقابت ها بگذره. در شرایطی که خیبر خرم‌آباد در آستانه کسب یک پیروزی بود مقابل فولاد، فولاد مثل بازی قبلی با پرسپولیس که 10 نفره شد و به یک بار بازی برگشت و پرسپولیس رو برد، این بار در خرم‌آباد تونست به تساوی 2-2 برسه. مروری هم خواهیم داشت به رقابت های لیگ آزادگان هفته 20 که امروز چه بازیهایی برگزار شد و چه اتفاقاتی در لیگ دسته اولمون رخ داد. اشاره هم به بازی فردای پرسپولیس با چادرملا داشته باشم که قرار این بازی در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار بشه و با این شرایط فکر میکنم اگر فکری باله ورزشگاه دستگردی نشه، چمن این ورزشگاه شرایطش بسیار به هم خواهد ریخت، دیگه امکان برگزاری بازی هم در این ورزشگاه وجود نخواهد داشت. اشاره هم داشته باشم به بازی سطح 15 که گلگوهر سیرجان، تیمی که یکی از مدعیای این فصل به حساب میاد، شاید چه واسه مدعی قهرمانی بتونیم گلگوهر رو به حساب بیاریم، قطعاً مسافش با ملوان میتونه که از بازی‌های جذاب و تماشایی هفته 19 لیگ برتر باشه. در مورد جدول لیگ برتر هم حتما توضیحاتی رو خدمتتون ارائه خواهم داد، اما لیگ آزادگان، لیگ دست اول، به روزهای حساس خودش داره نزدیک میشه. شهرداری نوشهر با داماش گیلان به تساوی 1-1 رسیدن که خب مساوی کمتر از باخت نیست برای هر دو تیم، که داماش گیلان احتمال سقوطش به دسته 2 تقریبا قطعیه. نود ارومیه و نفت و گاز گشتساران هم به تساوی 1-1 رضایت دادن. بهترین نتیجه رو بین تیم‌های ته جدولی شناورسازی قشم در برابر مثل کرمان به دست آورد که موفق شد در کرمان 2-1 از سد مثل کرمان بگذره. سایپا با رضا عنایتی یه برد ارزشمند دیگر رو به دست آورد تا یک گام بلند رو برای صعود به لیگ برتر انجام بده. 2-1 از صد بهسد کرمانشاه گذشت. من اگر اشتباه نکنم دیروز یا پریروز رقابت لیگ برتر، لیگ والیبال، سایپا به علت بدهی بازیش برگزار نشد. یعنی مدیران سایپا چه جوابی دارن برای این موضوع؟ یعنی مگه میشه یه کارخونه عریض و طویل که حالا مجموعه ورزشی رو هم داره اداره میکنه به خاطر بدهی بازیش برگزار نشه؟ فرد البرز و مثل شهر بابک هم بازیشون 1-1 شد. جدال دو تیم تقریبا بودیم تهرانی دیگه، آریو اسلام شهر و هوادار به تساوی 0-0 رضایت دادن. پارس جنوبی جم با رضا مهاجری 5-0 مثل سنگون رو شکست داد. پالایش نفت بندرعباس و نیروی زمینی هم به تساوی بدون گل رسیدند. خب الان حماد عزیز گفتن که اصلا تیم والیبال سایپا منحل شد. یعنی چی باید گفت؟ نمیدونم. و بازیکناش هم آزاد شدن و قراره بدن تو تیمای دیگه بازی بکنن. اون هفته هم که خدمتون بودم سرمربی امیدای سایپا که تیمشون قهرمانم شدن صحبت کردیم که چقدر پول گرفتن، چجوری پول گرفتن، یه فکری بکنن دیگه. واقعا اینجوری تیمداری نمیشه به خدا. اینکه با این شرایط این همه بازیکن، این همه استعداد میان و بعدم با این وضعیت قرار تیم منحل بشه، واقعا خیلی جای تأسف داره. اشاره داشته باشم به لیگ برترمون و جدول لیگ برترمون که تراکتور با 35 امتیاز در صدر جدول قرار گرفته. استقلال با توجه به باختی که متهم شد مقابل پیکان، کماکان با 32 امتیاز به همراه سپاهان رده دوم و سوم هستن. پرسپولیس 31 امتیازی، گلگوهر اگه بتونه ملوان رو ببره اون موقع 33 امتیازی میشه و میاد 1-2 اختلاف امتیازی. تراکتور در رده دوم جدول قرار میگیره. بازی برای چادرملو هم مقابل پرسپولیس خیلی میتونه مهم و حیاتی باشه. و انتهای جدول مثل رفسنجان که به نظرم مثل رفسنجانم خدمتتون عرض کنم که مشتبه جباری هم گفته بود کارمون سخت بود، سخت‌تر شد برای موندن، کار بسیار سختی داره. آلومینیوم عراق تیمش در رد 15 جدول هست، با توجه به اینکه شمس‌آذر برد، زوباهم برد، پیکان برد، استقلال خوزستان مساوی کرد، نتایج به ضرر آلومینیوم عراق شد. نوزده و 40 دقیقه تهران ورزشی، بخش گزارشی برنامه و گزارشی از سرکار خانم علاقه.
خب اینجا محل تمرین والیبال شسته آقایون در گروه فکر میکنم جوانان باشن. حالا آقای رحیمی که سرمربی تیم هستن بیشتر برای ما توضیح میدن. مسابقات ناگویا رو پیش رو داریم، مسابقاتی هم حساس هم خیلی مهم، هم که به هر حال این بچه ها میرن که انشالله والیبال نشسته همیشه صدر بوده در اخبار برای مدال آوری، این بار هم انشاءالله تکرار میکنن این مدال آوری رو. آقای رحیمی سلام به شما و خدا قوت.
بنده سلام دارم خدمت شما و همه هموطنان عزیزمون. خدمت رو شود که ما نهمین اردوی تیم ملی والیبال نشسته از اون مسابقات پاراسیایی ناگوا هستیم که متشکل از محتوای تیم از بچه جوانان در از پشتوان سازی هستش واسه تیم اصلی و بزرگسالانمون که طی تری از طرف فدراسیون محترم آقای کوپای قرار بر این بود که پشتوان سازی واسه این تیم داشته باشیم که انشاءالله در سالهای آینده هم بتونن به ترتیب به نوبت به قول معروف جایگزین بزرگان والیبال نشسته باشن که بازنشسته میشن. امیدواریم.
از کی شروع کردن این نگاه؟
از پارسال فکر کنم برج ده بود، یه صحبت‌ها شد، یه کمیته فنی تشکیل شد. اون کمیته فنی سرمربی و بعد مربی کادرش رو انتخاب کرد.
بله.
از پارسال بهمن ما خدمت شما عرض شد که اردوها استارت خورد و به همین ترتیب هر ماه بین 8 روز تا 10 روز، یک هفته تا 10 روز اردو داشتیم تو شهرهای مختلف و الان نهمین اردو هستش که در خدمت شما هست.
در کادر فنی چه کسانی کمک شما هستن؟
جناب آقای فرشید آشوری هستش، سرمربی تیم شهرداری گنبد، قبلا خودش بازیکن تیم ملی بوده، قهرمان دو دوره پارالمپیک هستش، یکی از مربیان درجه یکمون هست که به عنوان کمک در کنار ما هستش. آقای دکتر باقرپور هستش به عنوان بدنسازمون. خدمت شما هستش آقای خانی، رضا خانی، ایشون هم از سرمربی تیم صنعت نفت آبادان هستش که به عنوان سرپرست در کنار ما هستش. آقای مرزاد مهرمان هم که خودش بازیکن تیم ملی بود، در لیبرو همون هستش که اونم به عنوان مربی لیبرو اونم در کنار ما داره کار انجام میده.
بسیار خوب نیستن امروز؟
چرا؟ نشسته داره کار انجام میده.
آقای رحیمی عزیز من بگید که این بچه ها قرار ریزش بده بکن یا نه همه 100% اسمشون صد شده است؟
خدمت هر شبت که اینا به عنوان استعداد داره دوشون کار میشه، نفراتی هم بهمون اضافه میشه. ما هر اردو دو سه نفر بهمون اضافه میشه، جوانای زیر 20 سال که میان آموزش میبینن، چون دو تا نگاه وجود داره. یه نگاه قهرمانی هستش واسه این تیم که به در نهایت به ناگویا ختم میشه، یه نگاه پشتوان سازی. ما هر دو رو تو این تیم داریم طبق اون تعریفی که تدوین شده و از طرف آقای دکتر کوپایه به ما ابلاغ شده، ما داریم اینو پیش میبریم و بحث ریزش نداریم. در اصل ما تو این تیم ریزشی نداریم.
انتخاب نهایی برای ناگویا انجام
خیر. نه 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 اینجوری نیستش. ببین میگم ریزش نداریم یعنی خط نمیخورن اینا
هستن تو اردو، ولی برای انتخاب ناگویا تعدادی از این
بله 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 بله
ولی بله. کسی از اردو تیم ملی خط نمیخوره.
درود بر شما، چون اینا زیر 20 سال ما زیاد داریم، اینا زیر 20 سال باید باشون آموزش داده بشه، آموزش بگیرن، ساخته بشن واسه آینده. ما اگر رهاشون کنیم
آفرین،
ریزش بخوایم داشته باشیم کاری نکردیم، یعنی اصلاف منابع انجام دادیم.
این درست ترین کار ممکن میتونه باشه برای مدیریت بچهای تیم ملی که تا به این مرحله میان و بعد نباید به قول فرمایش شما رها بشن، میتونن برای مسابقات بعدی ازشون استفاده.
درود بر شما. اینا تقریبا واسه بعد از لس آنجلس هم بیشترشون ها، و
این همون نکته پایی است که ما همیشه بهش میگیم توجه بکنن فدراسیون ها به بحث پایه باید بیش از حتی جوانان و بزرگسالانی که الان هستن توجه بشه. شما وقتی با پایه رو توجه میکنی کم کم به بزرگسالان توجه کردی و دیگه اونجا نگرانی نداری برای اینکه تازه باید تیم بسازی، تیم رو از قبل ساختی و بعد هم به هر حال میان به کمک بزرگسالانی که بازنشست میشن و با تیم ملی خداحافظی میکنن.
درود بر شما. ما تو والیبال نشسته این اتفاق نیفتاده توی دهه های اخیر که به این شکل، به این قوت و با این برنامه تدوین شده خوب انجام بشه. از زمانی که کوپای تشریفه بودن فدراسیون این نگاه رو داشتن که این اتفاق بیفته. والیبال نشسته 35 سال قهرمان المپیک و جهان هستش، نباید این قهرمانی رو مفد است داد و این عامل شد که از سال گذشته استارتش بخوره و میشه گفت ما بیشتر از الان تیمی که قراره به مسابقات جهانی و لس آنجلس بره تو اردو بودیم.
آها.
چون اصلش هم این هستش، ما نیاز به آموزش داشتیم بازیکنامون و آموزش دادیم و امیدواریم که بتونیم این بچه ها رو به شکل مناسبی به عنوان جایگزین واسه تیم بچه های اصلی بزرگسالان پرورش بدیم
انشاءالله. خب خیلی متشکرم از توضیحات کامل آقای رحیمی عزیز، سرمربی تیم ملی والیبال نشسته آقایان که این روزها دارن به شدت تمرین میکنن. حالا من یکی دو دفعه به برای رشته‌های دیگه به فدراسیون جانبازان اومدم، سر و صدای بچه‌های والیبال رو میشنیدم و تمرینات منظم داره اتفاق میفته. بحثی رو هم که ایشون مطرح کردن همون سرمایه سازیه هست که همیشه میگیم فدراسیون ها باید بهش توجه بکنن. متشکرم از همراهی شما. اینجا سالن والیبال نشسته آقایان ناگویا، یک اسمی آشنا برای کشور ژاپن و این بار برای سراسر جهان که قراره در مسابقات پارالمپیک قهرماناشون رو میزبانی کنن. آقا خیلی متشکرم.
درود بر شما. ممنون از لطف.
خب خیلی متشکرم از همراهیتون. 19:47 دقیقه رو خدمتتون اعلام میکنم. تهران ورزشی لیگ آزادگان فردا ساعت 15:20 یه بازی خیلی مهم، رقابت تیم‌های اول و دوم جدول در آبادان بین صنعت نفت آبادان و نساجی مازندران برگزار میشه و البته آرزو موفقیت هم میکنیم برای تیم ملی فوتسال کشورمون در رقابت جام ملت‌های آسیا که ساعت 9:30 دقیقه صبح فردا با یکی از قدرت‌های فوتسال آسیا ازبکستان روبرو خواهد شد. آرزو موفقیت میکنم برای تیم ملی فوتسال کشورم وحید شمسایی و تیم خوبی که انشالله بتونن به مرحله نیمه نهایی راه پیدا بکنن. تایلند با عراق، ژاپن با افغانستان و اندونزی با ویتنام دیگر بازی‌های مرحله یک چهارم نهایی که برگزار خواهد شد. خب همونطور که اول برنامه اشاره کردم در مورد رقابت لیگ برتر فوتبال تهران در رده‌های سنی امید و جوانان که دیروز امروز به اتمام رسید یه رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم با غلامرضا جباری دبیر محترم هیئت فوتبال یک صحبتی تقریبا مفصل خواهند داشت. خب همونطور که اشاره کردم شکل جدید برگزاری مسابقات فوتبال پایه‌های تهران امسال برگزار شد و جدول رو به دو نیمه تقسیم کردن عزیزان و هدف اصلیشون هم این بود که کیفیت بازی ها تا هفته آخر کیفیت مطلوبی باشه، به قول معروف تیما تو زد و بند نرن، پشت پرده ای نداشته باشن و داستانای از این دست. جا داره خدا قوت بگم به عزیزانمون که وحشیک زحمت خودشون رو کشیدن. آقای جباری سلام خدمت شما، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای سیانکی منم خدمت شما عرض ادب و احترام دارم، همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم رادیو تهران در خدمتتون هستم.
درود بر شما. اول که خب این دو رده سنی به اتمام رسید در لیگ برتر، خدا قوت بهتون میگم، وحشیک زحمت کشیدید. نقطه قوتش آقای جباری میخواییم از زبان شما بشنویم، چون عموما ما با هر عزیزی که حتی با سرمربی قهرمان هم که صحبت کردیم، با تیمایی که سقوط هم کردن، هیچ کدوم از فرمت و شکل بازی ها رضایت نداشتن، اما خب شما مسئول برگزاری بازی ها بودید و میخوام ببینم که این شکل برگزاری رضایت بخش بود برای شما یا خیر.
عرض کنم خدمت شما، خب برای ما که رضایت بخش بود، چون تصمیمی بود که توسط هیئت فوتبال اتخاذ شد و با در نظر گرفتن جمیع جهان. ببینید ما آقای سیانکی مدل مسابقات و فرمت مسابقات بستگی به شرایط یک در واقع لیگ داره، شما الان به عنوان نمونه تعداد هفته‌هایی که ما در اختیار داریم و اگه لحاظ کنید به عنوان چشم اندازمون، خواهید دید که ما اگه میخواییم کیفیت مسابقات تا روز آخر حفظ بشود، حالا فارغ از حوادث پیش نشده ای که امسال به وجود اومد و اتفاقات و تعطیلی‌های ناخواسته که به وجود اومد، من حیث المجموع یک لیگ زمانی خوب و با کیفیت به تا روز آخر تیم‌ها بتونن در واقع با هم رقابت کنن.
خب آقای جباری عذرخواهی میکنم، من انشالله بعد یه فرصت مناسب، چون الان شروع کردم ما 3-4 دقیقه فرصت داریم، همین امروز لیگ برتر جوان هفته پایانیش کیا که اصلا حاضر نشد تو بازی آخرش، یه تیم 9 تا فکر کنم شاهین 9 تا زده به ایساتیس، تیم خود من پاس که امروز هفته آخر باید میبرد و چشم انتظار به یه تیم دیگه ای داشت، التماس کردیم، خواهش کردیم آقا تو رو خدا امروز برید خوب فوتبال بازی کنید، جوانمردانه بازی بکنید، این اتفاق هم که نیفتاد. آقای جباری عزیز شما میدونید که من خیلی ارادت به شما آقای ماجدی دارم، درسته؟ غیر از این که نیستش که، و میدونم که شما دارید زحمت میکشید. من برای اولین بار در تاریخ مربیگریم داور شما من از کنار زمین اخراج کرده، به چه دلیل؟ در یه موقعیت تک به تک مهاجم من توسط مهاجم حریف شارژ میشه و داور خطای مهاجم منو میگیره، مهاجم من به داورتون میگه که آقا چرا خطا گرفتی، بلا فاصله کارت زرد میده و من میام میگم آقای داور چرا به بازیکن من کارت دادی، یه کارت زردم به من میده و من میگم آقا این چه شکل داوریه، کارت زرد دوم میده. آقای جباری عزیز صادقانه با هم صحبت بکنیم، تهران این همه ظرفیت برای برگزاری مسابقات نداره و متاسفانه خود من محمد سیانکی بعد از 30 سال حضور تو فوتبال خسته شدم و دیگه میخوام از فوتبال کنارگیری بکنم. آقای جباری
انشاءالله که این اتفاق نیفته، شما ها باید باشین انشاءالله ادامه بدین. ببینید آقای سیانکی، من اگر ما اومدیم برنامه رو پیاده کردیم، انتظار این که ما 100% موفق باشیم یه انتظار نابجایی. ببینید ما اگه امسال تونسته باشیم 40-50% خونه پره این چیزی که تو ذهنمون بودم محقق کرده باشیم، ما موفقیم. این که خب به هر حال داوری ما، مسابقات ما، تعدادش از نظر کمیت و یه واقعیتی اصلا همخونی با ظرفیت های ما، با توان ما، با زمان ما نداره. حرف درستی داره میزنه و به همین دلیل هم هست که ما میخواییم از سال 1440 یعنی سال آینده، نه سال بعدش، دیگه ما دسته دومی نخواهیم داشت. چرا؟ برای این که میخواییم کارو توضیح کنیم تو شهرستان ها و حوزه ها و به قول شما تعداد تیم ها با زمانمون، با ظرفیت هایی که داریم متعادل و متناسب بشه. ما امسال کاری رو کردیم که به زعم خودمون تونستیم 30-40% تغییر رو به وجود بیاریم. حالا من در پایان مسابقات قطعا تحلیل کاملی رو ارائه خواهم کرد که مسابقات ما تموم شدنه، انشاءالله یه بررسی و تحلیلی خواهیم داشت و به سمع و نظر همه اهالی فوتبال خواهیم رسون
انشاءالله. ما انشاءالله مفصلات یه برنامه حضوری از شما دعوت میکنیم آقای ماجدی، چون ما هدفمون کمک به این جوون هاست. آقای جباری،
آقای سیانکی،
ما هدفمون هست که این جوون های نوجوون ها از فوتبال بازی کردن لذت ببرن، نه اینکه اونها رو عصبی بکنیم و یه مشت جوون آشفته رو تحویل جامعه بدیم.
حتما آقای سیانکی، اولا که شما به عنوان یه مربی اخلاق مدار، یه مجری اخلاق مدار، یه مجری توانمند تو فوتبال هست.
من خودم امروز خجالت کشتم که داور شما من کارت قرمز داد، ولی همین آقای داور شما میاد کنار زمین، من گفتم با این شکل داوری، داوری ما به هیچ جا نمیرسه. بعد ببینید شما تصور کنید حتی اگه مربی توی عصبانی چیزی میگه، داوره اون باید خیلی خیشتندار باشه، لفظی رو به کار برد که همه ورزشگاه شنیدن و من واقعا خجالت کشیدم از اینکه تو این فوتبال هستم.
آقا سیانک، قطعا ما در زمینه داوری به ویژه در تهران کارایی رو شروع کردیم، انشالله سال بعد به مراتب بهتر میشه
انشالله. آقای جباری، در برنامه شما حضوری دعوت میکنم در خدمتتون باشم. خیلی ممنونم که وقت گذاشتید، درود بر شما. به اتفاق همکارانم در تهران ورزشی امروز و امشب باتون خداحافظی میکنم. تندرست و سلامت باشی تا سلامی دوباره، خداحافظ.
صدای شهر.
در بخش پایانی صدای شهر رادیو تهران دعوت میکنم بخش آخر صحبت‌های آقای مهندس صادقی جهانی رو بشنوید که معاون امور مناطق و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران هستند.
اونچه که امروز شهر تهران بیش از هر چیز دیگه برای اون نیازمنده اینه که بتونیم برای مسئله موتورسیکلت در شهر تهران تدابیری رو اتخاذ بکنیم. شهردار محترم تهران در شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران که ریاست این شورا هم در عهده شهردار محترم تهران هست، تصدیق کردند که قرارگاهی برای موتورسیکلت تشکیل بشه. این قرارگاه در دو بخش فعالیت میکرد. بخشی از این فعالیت‌ها مربوط به داخل شهرداری تهران و در حیطه وظایف و اختیارات شهرداری تهران هست، مثل مناسب‌سازی پیاده‌روها برای ممانعت از ورود موتورسیکلت به پیاده‌رو، یا خطوط ویژه مثل احداث پارکینگ موتورسیکلت در شهر تهران که اگر شهروندان محترم عنایت داشته باشند تقریبا از سال گذشته توسعهش در شهر تهران صورت گرفته، به جهت اینکه وقتی ما ممانعت میکنیم موتورسیکلت تو پیاده رو نره و یا در پیاده رو پارک نکنه، چون همه اینا مانع میشن که معلومین عزیز ما از پیاده رو تردد بکنن، برای همین در حاشیه سوار رو برای موتورسیکلت ها و ساماندهی اونها اقداماتی رو انجام دادیم. اما بخشی از اینها حالا در دست کار ما هست، دستور کار ما هست. مثلا پیشنهاد شده که خطوط ویژه موتورسیکلت در شهر تهران راه بندازیم. من اینجا از شهروندان ارجمند تقاضا میکنم به جهت اینکه همکاران ما عموما پاسخگو هستند، احیانا اگر نکته‌ای مطلبی در خصوص مسئله مناسب سازی وجود داشت، انتقاد، شکایت، کمی، کاستی، شماره تلفن 137 در اختیار دوستان بزرگوار هست. همکاران ما در بازرسی شهرداری تهران هم میتونن بخشی از اقدامات شهر و درخواست‌ها و نیازهای شهروندان رو از طریق این شماره تلفن به ما برسونن، البته به صورت دقیق و منظم اونها رو پیگیری بکنن، که اگر احیانا نیاز به اجرای محل پارک معلولین هست، احیانا اگر نیاز به همسدسازی پل فلزی یا ایجاد سنگدال هست، اگر ایجاد نیاز به همسدسازی تقاطعات هست، اگر در جایی باید به جای پله برای تردد شهروندان معلولمون رمپی ایجاد بشه، اینها رو به ما اطلاع برن، یا در معابری که نیازمند نصب سامانه رهجو هست برای اینکه موتورسیکلت ها نتونن وارد پیاده رو بشن. استدعامون اینه در ایستگاه های اتوبوس، در پایانه ها، در خطوط گذرگاه عابر پیاده، هر نفسی رو اگر دیدن بزرگواری کنن و به شماره تلفن 137 اعلام بکنن. هم بنده کمترین و همکاران عزیزم همگی با افتخار و کمال میل به عنوان خادمین شهروندان انشالله در خدمت دوستان عزیز شهروندان محترم خواهیم بود. امیدواریم که انشالله عاقبت کار جوری پیش بره که هم خداوند مهربان از ما راضی باشه و هم شهروندان عزیز.
بله، صحبت‌های آقای مهندس صادقی جهانی رو شنیدید، معاون امور مناطق معاونت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران. اما در این لحظه اشاره کنم به معابری که دارای ترافیک سنگین هستند: بزرگراه شیخ فضل الله نوری شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله حکیم تا بزرگراه محمد علی جناح دچار راهبندان، جنوب به شمال همین بزرگراه هم دچار ترافیک شده از بزرگراه شهید حکیم تا میدان صنعت، بزرگراه شهید همت، شرق به غرب از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه شهید ستاری دچار راهبندان شده و معبر پایانی بزرگراه شهید سلیمانی است که در مسیر شرق به غرب دچار راهبندان شده، حد فاصله بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه کردستان. سپاسگزارم که ما رو در صدای شهر رادیو تهران همراهی کردید. امیدواریم که شرایط هموار بشه برای رفت آمد آسان و خوب معلولین شهرمون. شبتون خوش و خدا نگهدار.